عوامل خارجی دخالت کنن، اما به تدریج من احساس میکنم حاکمیت از این یک دستگی داره خارج میشه. خود آقای روحانی در صحبت‌های بعدیش از نارضایتی‌های مردم صحبت کرد، بدنه اصلاح طلب‌ها منتقدین در سطح میانی اصلاح طلب‌ها کم کم دارن میگن که نه، اینو نمیتونیم فقط به عوامل خارجی وست کنیم. به نظر من با ادامه پیدا کردن تظاهرات که دیشب هشتمین روزش رو طی کرد و برخلاف اونجا که دو روز پیش مقامات ایران آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بود که تمام شده اما تظاهرات تمام نشده بود، به نظر من تحلیل های حاکمیت هم یا حداقل طیف میانه رو و اصلاح طلب هم معتدل تر خواهد شد و میپذیرن که این نمیشه این همه تظاهرات رو به قول شما در 100 شهر مختلف کوچک و بزرگ ایران به عوامل خارجی وصف کرد.
آقای سیدی، از یک دست نبودن حاکمیت گفتین، حالا به نظر میرسه در قبال اعتراضهای مردم ایران در این 100 شهر نیروهای دموکراسی خواه و اصلاح طلبان چندان توافق نظری ندارن. به نظرتون این به معنای اینه که به نوعی در واقع در اینجا مسیر دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی در شرایط فعلی دارن از هم جدا میشن؟
بله، حداقل اوایل چون بود که به نظر من اینم به تدریج تغییر خواهد کرد. اوایل میشه گفت اصلاح طلب‌ها کاملا در کنار اصولگراها علیه این حرکات و خواسته‌های دموکراتیک ایستادند و بسیار تون موضع گرفتند. علتش هم اینه که اونها همه سرمایه خودشون رو در صندوق رأی گذاشته بودند که قواعدش رو شورای نگهبان و حاکمیت تعیین میکرد. الان که آلترناتیوی دیگری پیدا شده که به نظر من اون هم جدا از صندوق رأی نیست و الان مسئله رفراندوم به تدریج داره به یک شعار کلیدی تبدیل میشه، اونا دلیلی بر مخالفت نخواهند داشت موقعی که 100,000 نفر در ایران بیان بگن که ما خواستار یک رفراندومی. رفراندوم هم یک مسئله کاملا دموکراتیک هست، کاملا هم عجین هست با صندوق رأی، با این تفاوت که شرایط اون صندوق رأی رو دیگه شورای نگهبان تعیین نمی کنند. به نظر من در بدنه اصلاحات در سطوح میانی، اینم بگم که اصلاحات که در اصطلاحی که به کار میبریم در 5-6 سال گذشته طیفی از تحول خواه ها رو هم در خودش گرفته بود، کسانی که تحول خواه بودن اما امیدی به تحول نداشتن در انتخابات سال 92 و 96 به اصلاح طلب ها یا به اعتدالیون نزدیک شدند. اون بخش از اصلاح طلب هایی که سابقا تحول خواه بودن مستعدترن و به نظر من زودتر به این صدای مردم نزدیک میشند و مطلبه رفراندوم یا حق تعیین سرنوشت مردم رو در قالب یک حرکت دموکراتیک میبینند.
در برخی از شهرها به نظر میرسه بخشی از در واقع اختلاف نظر بر سر شاید موضوع کاربرد خشونت هست یا درگیری ها، در برخی از شهرها به نظر میرسه که درگیری ها به سمت در واقع شدیدتر شدن میره و واکنش تظاهر کننده ها در واقع خشونت آمیز ارزیابی شده در شبکه‌های اجتماعی. به نظرتون آیا این میتونه مسیر در واقع این جریان اعتراضی رو به نوعی به شرایطی بکشونه که دچار ریزش بشه؟
خب اولش باید تفکیک قائل بشیم بین خشونت دولتی، خشونت حاکمیت و خشونت مردمی. آماری که ما از قربانیان داریم میشه گفت که 80% قربانیان از میان مردم هستند نه از میان نیروهای سرکوبگر. دوما این بستر در ایران وجود داشت ولی متاسفانه بهش توجه نشده بود. در مورد اینکه این مسائل ریشه اقتصادی داره یا سیاسی، کسی به بُعد اجتماعیش توجه نمی‌کرد، در حالی که ما در یکی دو سال اخیر تذکرهای بسیار جدی شنیده بودیم که مثلا خود مقامات دولتی می‌گفتند بیش از 50% مردم ایران اختلالات روانی افسردگی دارن، یا آمار جهانی به ما میگفت که مردم ایران عصبانی‌ترین مردم جهان هستند. این آمار بسیار تکان دهنده است در بین 193 کشور جهان. پس این معضلات اجتماعی ممکنه، این شرایط رو داره، اگر سرکوب رو جمهوری اسلامی ادامه بده مردم استعداد خشونت رو دارن از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی در شرایطی هستن که در ضمن کسانی هم هستن که خشونت، یعنی ریسک پذیری خشونتشون بالاست، اقشار بالا یا طبقه متوسط نیستن که خیلی نگران باشن، کسانی هستن که بعضیشون متاسفانه باید بگیم دیگه به سیم آخر زدند و اینا رو به راحتی نمیشه سرکوب کرد. به نظر من بله، اگر که سرکوب دولتی ادامه پیدا کنه، خشونت از طرف مردم هم شدت پیدا خواهد کرد، اما این منجر به ریزش یا به پایان یافتن تظاهرات نخواهد شد. کسانی که امروز در خیابانن مثل سال 88 زیاد نگران جان خودشون نیستن متاسفانه.
و آخرین پرسش آقای سیدی، به نظرتون وجود تظاهرات گسترده در ایران چه آسیبی میتونه به موقعیت ایران در خاورمیانه و حضورش در برخی از این کشورها مثل مثلا سوریه یا عراق بزنه؟
من در سالهای اخیر مرتبا از مقامات عراقی حتی مقامات کرد شنیده بودم که میگفتن ایران کشوری متفاوت از سایر کشورهای خاورمیانه. میگفتن ایران اونور جنگ در افغانستان، اونور در عراق جنگ، در سوریه خودش درگیر جنگ، اما به عنوان یک منطقه بسیار باثبات خودش رو نگه داشته. رسانه‌های نزدیک یا وابسته به جمهوری اسلامی هم که به زبان عربی برنامه پخش می‌کردن مثل تلویزیون العالم یا المیادین، اینا هم این در این تصویر سازی خیلی کمک کرده بودند. عمدن بحران‌های درونی کشورهای منطقه رو برجسته می‌کردند، در عوض تصویر رفراندوم و ببخشید انتخابات و حرکت دموکراتیک و پشتیبانی مردم از حکومت رو از جمهوری اسلامی نشون می‌دادند. الان این تصویر شدیداً فرو ریخته. متقابلا رسانه‌های عرب هم انگار که می‌خوان انتقام بگیرن، بحران‌های ایران رو بسیار پوشش میدن، حتی اغراق می‌کنن به نظر من در مواردی، ولی این تصویر از جمهوری اسلامی فرو ریخته و به نظر من عواقب روانیش از همین الان شروع شده. جمهوری اسلامی دیگه اون کشور مقتدری که تا یه هفته در روز پیش بود که به عنوان یک بازیگر بزرگ منطقه‌ای دوشادوش روسیه عمل میکرد، به نظر من این جایگاهش بسیار ضربه دیده و با تداوم این اعتراضات و اعتصابات بیشتر هم ضربه خواهد.
سپاسگزارم از شما همن سعدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. در مورد جریان اعتراضات در شهرهای مختلف ایران باز هم صحبت میکنیم در برنامه با احسان مهرابی، اما ابتدا اجازه بدید یک گزارش بشنویم. با توجه به اینکه از ابتدای حرکت سراسری اعتراضی در ایران و در یک هفته اخیر دولت و مقام‌های ارشد سیاسی ایالات متحده به این موضوع واکنش نشون دادن و به صورت آشکار از حرکت اعتراضی مردم حمایت کردن، موضوعی که در واقع واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم در پی داشت و اونها حمایت آمریکا از مردم ایران رو مداخله‌جویی توصیف کردند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین اظهار نظر مقام‌های آمریکایی در دو روز گذشته.
در دو روز اخیر مقام‌ها و سیاستمداران ارشد ایالات متحده در دولت و کنگره واکنش‌های متعددی به اعتراض‌های سراسری یک هفته اخیر ایران نشان دادند. پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای کشته شدن و بازداشت معترضان در ایران را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده در این بیانیه اعلام کرد که آمریکا درباره کسانی که علیه معترضان خشونت می‌کنند و در سانسور مشارکت دارند از اقتدار لازم برخوردار است تا آنان را در مقام پاسخگویی قرار دهد. هدرد نائرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اعلام اینکه ایالات متحده تحولات را به دقت رصد می‌کند، گفت تحریم یکی از ابزارهایی است که آمریکا در اختیار دارد تا به وسیله آن بتواند به رفتار حکومت ایران علیه معترضان واکنش نشان دهد. روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی از اعمال تحریم احتمالی آمریکا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی مقام‌های فعال در حوزه فیلترینگ و سانسور نیز منتشر شد. در همین رابطه مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه اعلام کرد که دولت آمریکا قصد دارد اطلاعات افراد و سازمان‌هایی را که در سرکوب معترضان ایران دست دارند جمع‌آوری کند تا آنها را هدف تحریم قرار دهد. این در حالی است که بامداد چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تمجید دوباره از اعتراض‌ها در ایران بر حمایت عملی ایالات متحده از ایرانیان تأکید کرده بود. همچنین مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، خطاب به جوانان معترض در خیابان‌های ایران گفت که در تلاش خود برای دستیابی به آزادی، ایالات متحده را متحد طبیعی خود بدانند و اعلام کرد که آمریکا آماده است تا در این راستا تمامی توان اقتصادی خود را علیه حکومت ایران به کار گیرد. این در حالی است که روز پنجشنبه جنرال مک مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگویی با صدای آمریکا گفت مهم است که حکومت ایران از دستیابی به منابعی که برای ادامه جنایت علیه مردم ایران دارد منع شود.
قلب ما از این که می‌بینیم ایرانی‌ها نمی‌توانند به آرزوهایشان دستیابند، جریحه‌دار می‌شود. پرزیدنت ترامپ در حمایتش از حق مردم ایران برای آزادی بیان بسیار استوار بوده و تصور می‌کنم برای همه جهان مهم است که به رژیم ایران بگویند باید حق ابراز خواسته های مردم خود را محترم شمارد.
جدای از این، جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، از جمله نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات، جان مک‌کین و مارک روبیو نماینده های ارشد حزب جمهوری‌خواه و باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از حرکت های اعتراضی در ایران حمایت کردند. برای نمونه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه در قطعنامه‌ای از شهروندان ایرانی که بسیاری از آنان خطر سانسور و بدرفتاری و مرگ را به جان خریدند حمایت کرد. قرار است شامگاه امروز جمعه به دنبال درخواست ایالات متحده برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت، این شورا درباره اقدام‌های حکومت ایران علیه معترضان نشستی برگزار کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد و در ادامه برنامه باز هم می‌پردازیم به اعتراض‌ها در ایران. احسان مهرابی همکارم در استودیو است. احسان، آخرین بحثی که داشتیم در مورد واکنش امامان جمعه به معترضان بود به در خطبه نماز جمعه. امام جمعه مشهد به طور ویژه در این مورد مثل اینکه صحبت‌هایی کرده، به چه نکاتی اشاره کرده؟
آقای علم‌الهدا گفته که نمی‌شود مطالبات مردم را سیاه‌نمایی کرد و تصفیه حساب سیاسی، و از سوی دیگه درست نیست که مطالبات مردم را به حساب تحریک رقبای سیاسی گذاشت. به هر حال این صحبت آقای علم‌الهدا از این جهت قابل توجه هست که نزدیکان دولت آقای روحانی از جمله احمد میدری معاون وزیر کار تلویحاً آقای علم‌الهدا رو متهم کرده بودند که جرقه این اعتراض ها را از شهر مشهد زده و گزارش های هم رسانه های اصولگرا منتشر کرده بودند که غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی خبری را در کانال تلگرامی منتشر کرده مبنی بر این که آقای علم‌الهدا به شورای عالی امنیت ملی احضار شده و به او تذکر داده شده در این باره. البته برخی از وبسایت ها این خبر را منتشر کرده بودند. بعد از اون آقای علم‌الهدا از آقای کرباسچی و همینطور حمیدرضا جلایی پور شکایت کرد. البته بر اساس گزارش هایی که منتشر شده اعلام شد که آقای علم‌الهدا از این دو نفر در مشهد شکایت کرده، اما هر دوی این فعالان سیاسی اعلام کرده بودند که در این باره مطلبی رو منتشر نکردند و اعلام کرده بودند که تعجب کردند از اینکه آقای علم‌الهدا از اونها شکایت کرده و همینطور گفته بودند که احضاریه‌ای به دست اونها نرسیده. البته قبل از اون هم همون روز اول اعتراض ها که در مشهد بود هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس حسن روحانی این موضوع را به رقبای سیاسی دولت منتسب کرده بود و در واقع یک نوع درگیری بین جناح‌های سیاسی در ایران هم هست بر سر این تجمع‌ها و به نوعی هر جناح سیاسی سعی می‌کنه که در این تجمع‌ها جناح رقیب دست بالا رو نداشته باشه و پس از این که و به نوعی جناح رقیب رو متهم می‌کنه که در جرقه این تجمع‌ها رو زده، در حالی که به هر حال روز اول تجمع‌ها که در مشهد بود ابتدا بحث‌های شعارهای اقتصادی بود، اما از اون بعد دیگه تمام تجمعاتی که برگزار شده شعارهای سیاسی بوده و علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات نظام جمهوری اسلامی.
یکی از نکاتی که معاون امنیتی وزارت کشور مطرح کرده میانگین سنی تعداد بازداشت شدگان این اعتراض هاست که میگه زیر 25 سال هستن 90% اونها. در این مورد چه تو جزئیات بیشتری داریم؟
آمار دقیقی اعلام نشده که چه تعداد دانش آموز به خصوص دستگیر شدن در این تجمعات، چون وزیر آموزش پرورش هم تایید کرده بود که تعدادی از بازداشت شدگان زیر 18 سال بودن و دانش آموز بودن، اما اعلام کردن که آمار را نمیدونن. همینطور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده که تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان جوانان هستند و گفته که ما به گفتگوی عمیق بین نسلی نیازمندیم و باید صدای نسل دهه 70 و 80 رو بشنویم. همینطور از روز گذشته تعداد از دانشجویان بازداشت شدن که بیش از 40 دانشجو منتشر شده که در روزهای گذشته بازداشت شدن. شوراهای صنفی تعدادی از دانشگاه تهران هم از وزارت علوم خواستن که بازداشت دانشجویان رو پیگیری بکنن.
ممنونم از تو احسان مهرابی. تا چند لحظه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها، در خدمت شما هستیم.